موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه های اصیل و پیشیندار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام میکنم و عرض ادب میکنم برای همه دوستان شنونده، آرزوی بهروزی دارم.
درود بر شما. آقای دکتر سرامی، مشهورترین اثر عرفانی در زبان فارسی بیشک مثنوی مولاناست. این گزاره رو قبول داریم که مشهورترین اثر زبان فارسی در حوزه عرفان جناب مولانا همین مثنوی است دیگه؟ بله
بله، و پرخواننده ترین اثر عرفانی ایران همینه.
بله، و حتی با اینکه زبان ساده و روانی داره، شعرهای متعددی هم بر اون نوشتن. حدود 50 شعر من چندی پیش در فهرستی هم فقط در شبه قاره، اونم توی 400 سال اخیر، یعنی از قرن نهم، اواخر قرن نهم به این طرف، بر مثنوی نوشتن. و فراموش نکنیم که مثنوی به خواهش و اصرار و درخواست حسام الدین چلبی، شاگرد و مرید مولانا نوشته شد. ظاهرا این گونه است که در محفلی حسام الدین چلبی درخواست میکنه که مولانا مثنوی بگه، منظومه بگه به سبک منظومه های سنائی، الهی نامه، که منظور از الهی نامه حدیقه سنائی است که امروز ما بیشتر با عنوان حدیقه میشناسیم. و مولانا ظاهرا طبق نقل مناقب العارفین گفت من این منظومه رو شروع کردم و اون 18 بیت نخستینی که ما امروز میشناسیم با عنوان نی نامه آماده بوده، در دستار مولانا حاضر بوده، اون 18 بیت رو در آورده خونده و بعد نگارش و تدوین مثنوی آغاز شده. اون 18 بیت نخست مثنوی موسوم به نی نامه رو خواهم خواند و بعد توضیحات جناب دکتر سرامی رو در باب این ابیات خواهیم شنید. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و بعد توصیفات پایانی تا بیت پایانی اینامه که در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. آقای دکتر سرامی، خوشبختانه مولانا به این وعده خودش عمل نکرده که گفته پس سخن کوتاه باید و سلام، تازه آغاز کرده و این 18 بیت مقدمه شده برای اون چند هزار بیت مثنوی که حماسه سترگ عرفانی است. توضیحات شما رو بشنویم در باب نینامه جناب مولانا.
درباره این 18 بیت مؤلفین مختلف خیلی قلم فرسایی کردن. حتی مثلا جامی رسالت و نائیه داره که درباره همین نینامه است.
بله،
در شروح مثنوی هم همه مفصل تر از جای دیگه به این ابیات برخوردن. اما نگاه من به این نینامه چند تا از پیام های بزرگ نی هست به ما انسان ها که از طریق مولانا ارائه شدن. بزرگترین پیامش این است که نداشتن همه داشتنه. شما وقتی چیزی رو داری همون چیز رو داری، 10 تا چیز رو داری همون 10 تا چیز رو داری، ولی وقتی نداری با دارنده اعظم شریکی در داشتن همه پدیدارا. نی همه آواز مندیشو، همه موسیقی رو که تولید میکنه مدیون خلاء بطن خودشه، یعنی اینکه از شکر اونو چکار کردن؟ خالی کردن. اون داشته خودش رو گذاشته تا صاحب این آواز لطیف شده. این یک پند بزرگ، یک به حساب نصیحت بزرگ عرفانیه که در این مقدمه میبینیم. دوم، همه این آوازهایی که از نی در میاد محصول جدا شدن از اصله. هر کسی که بازماند از اصل خیش باز بیاد روزگار اصل خیش و اون ابیات که شما خوندین، اگر این جدایی اتفاق نیفتاده بود این نی همچنان با بوته خودش می بود، صدایی از او بر نمی خواست. این مسئله جدایی که در حقیقت معناش جدایی از حق تعالی است، حکایت از این می کنه که هر چه ما داریم محصول همین جداییه. بنابراین باید از این جدایی هی بهره برداری بکنیم تا بازگشت به دوست، تا بازگشت به اصل و همون رسیدن به روزگار وصل. سومین مسئله‌ای که مولانا برای ما با این نینامه بیان می‌کنه و خیلی به نظر من با عظمته، اینه که به کمک این نی ما یاد می‌گیریم که فریب واقعیت‌ها رو نخوریم. واقعیت‌ها کاذب هستن، حقیقت رو نمیگن. باید حقیقت رو از به میانجی اونا کشف کنیم. ما کجا این حرف رو مولانا با ما در میون میذاره؟ اونجا که میگه آتش است این بانگ نایو، نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. خب شما میبینین بانگ نای باده، خود نیزن میدونه که این صدا به کمک چی تولید شد؟ به کمک نفس نایی، نفس خودش که باد هواست. اما اگر گول این واقعیت رو بخوره و فکر کنه این نفس که او به کار برده همون نغمه ایست که از نی بیرون میاد، اشتباه میکنه. این باد هوا میانجی شده، اما اونی که این نغمه رو به وجود آورده در حقیقت حال روانیه نوازنده است. یک قصه دیگه مثال میزنم. یه داستان عامیانه ای در مثنوی مولانا آورده. یه شیره با یه گرگ و یه روبا اینا با هم میرن شکار میکنن و یه تعدادی شکار میزنن و بعد شیر خسته میشه، میگه استراحت کنیم، حالا آقای گرگ تقسیم کن این شکارها رو. گرگ یه شکار بزرگ، مثلا یه گورخر درشت رو، میگه این برای جناب عالی که از همه ما بزرگتری، یه شکار مثلا متوسطی، یه گوسفندی، بز کوهی هم میگه اینم برای من که کوچیکترم، یه خرگوش هم برای همین روبا. شیر میگه همینه تقسیم مندید؟ میگه بله. میپره خرخره گرگ رو به دندون میگیره و میکشتش. بعد میگه آقای روبا شما قسمت کن. روبا اون بزرگه رو، اون گورخره رو میگه برای نهار جناب عالی، این مثلا بز کوهی رو که سهم گرد بوده برای شام شما، این خرگوش رو چند تا حیوان کوچکترم برای ناشتایی جناب شیر. شیر یه لبخندی میزنه، میگه خودت چی؟ میگه بالاخره تموندهی به من خواهد رسید. میگه این تقسیم کردن رو چجوری یاد گرفتی؟ میگه من از سرنوشت گرگ یاد گرفتم چگونه تقسیم کنم. اصلا آدم منتظر نیست که اینجوری که مولانا نتیجه گیری کرده از این داستان، میگم الان چه نتیجه گرفته. میگه که زمان گذشته بسیار کم ارزشتر است از زمان حال. میگه اون که شیر به حساب با گرگ برخورد کرد، گرگ توفیقش کم بود چون چیزی تجربه کسی روبروش نبود که بفهمه.
بله.
اما روباهه از سرنوشت گرگ تجربه حاصل کرد. بنابراین اونایی که بعدن به دنیا میان، اینا بیشتر مورد نظر پروردگارن. نسل‌های جدیدتر چون مسلحن به تجارب گذشتگان، تازه را میگیر و کهنه در سپار، که هر امسالت فزون است از سپار. یعنی امسال سه برابر پارسال میارزه. این نتیجه گیری که زمانها با هم ارزشمندیشون متفاوته، فقط نگاه نکنی این یه ساله اونم یه سال، سال داریم تا سال. این نتیجه گیری رو ما از این عارفان بزرگ یاد میگیریم که در هر پدیداری از پدیدارهای عالم نگاه فرد خودمون رو بکنیم. مثلا شاعری از نزدیک به ما، صفای اصفهانی، میگه تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. خب من قبل از اون ندیدم که یه شاعری بگه، یه عارفی بگه چش من خونه خداست، ولی این شاعر اومده این کاربرد رو آورده. عارفان بزرگ ما همون مسائلی رو که قبلی هاشون گفتن با ما در میون میذارن، اما هر کدومشون به شعبده و ترفند خاص خودشون. و همین دلیلی که ما میبینیم این ادبیات عرفانی ما همواره نو میمونه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شنوندگان ارجمند وقتتون بخیر و نیکی با سپاسگزارم که این دقایق نزدیک به صبحگاهی رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. این نغمه های سوگوار رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما عزیزان میکنیم، حالی که در آستانه دقایق نماز صبح تاسوعای حسینی هستیم. دعوت میکنم به برنامه بر آستان جانان گوش کنید، ویژه دقایق از آنگاهی با ذکر التماس دعا.
بر آستان جانان
سلام بر باب الحوائج،
سلام بر مشک تیر خورده، سلام بر عشق و وفاداری،
سلام بر برادر.
مرحوم فاضل دربندی علی‌الله مقامه مفتود یک ده تبریز منبر روز تاسوعا گفته بود میخوام روضه عباس را بخوانم تا بدنم عرق کنم و عرقی که بر بدنم هنگام روضه عباس می نشیند اون پیراهنم را در کفنم قرار بدهم که عذاب قبر نداشته باشم.
دست به دامان باب الحوائجی برای تعجیل در فرج.
من اشجع و ناسم شهره به عباسم.
من منبر میرفتم، داشتم از منبر میرفتم بالا، شب تاسوعا بودیم، یکی داره عبامو میکشه، برگشتم دیدم یه جوانی رو ویلچر نشسته، گفت آقا بیا. رفتم پایین، گفت از زابل اومدم اینجا، از هر دو پا فلج شدم، مریض شدم، دعا کنید برام. گفتم خدا انشالله شفاعت بده. گفت آقا من عیالوارم، بچه هام گرسنن، بچه های قد و نیم قد دارم، التماس گفتم چشم عزیزم دعا میکنم، ختم امنگجیب میگیرم. داشتم میرفتم یه حرفی دیگه، گفت آقا من شیعم نیستم، سنیم، به خدا اگه امشب شفا بگیرم شیعه میشم. ما دیگه رو منبر ریختیم به هم، نفهمیدم چی شد. من نشسته بودم روزه بد خوندم، دیگه خیلی وحشتناک شد، جلسه ریخت به هم، بلند شدن شور گرفته بودن، ای اهل حرم. یه وقت دیدم ویلچر خالیه، گفتم شاید حالش بد شده، نگاه کردم دیدم نه نیست، گفتم شاید افتاده، خدا شاهده به امشب و این مکان، دیدم وسط گود رو دوتا پاهاش وایستاده، ای اهل حرم میرو علم دار.
ما در کربلا خاندانی بودم به نام آل کبه، مشهور بودن این طایفه، خدا بهش پسر نمیداد با آل کبه، علویه ای رو گرفت و خدا از اون علویه بهش یه پسر رو داد. خلاصش رو عرض میکنم، پسر جوان رشید که شد بیماری سختی گرفت، رو به قبلش کردن، مادرش که علویه بود اومد در به حرم عباس در زد، کلیدا در رو وا کرد، گفت بله، گفت فلانی هم زن آل کبه هم پسرم رو به قبله است، خوام برم تو حرم توسل پیدا. رفت تو حرم نشست، مرحوم آیت الله مرزا خلیل طبیب علی الله مقامه می فرمودن که دوستی داشتم از فقهای ربانی، او برای من نقل کرد که من همون شب وارد کربلا شد، غسل زیارت کردم، اومدم برم حرم ابوالفضل، کلیددار گفت زود اومدید یه ساعت دیگه، چون خسته راه بودم رفتم تو منزل، خوابم بود در عالم رویا دیدم تو حرم سید الشهدا علیه السلام یک مجلس معظمی است، ملائکه حضور دارن، وجود اقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما شرف حضور دارن، دیدم که یک ملک از ملائکت الله وارد شد، مؤدب مقابل پیغمبر ایستاد، گفت السلام علیک یا رسول الله، عباس ابن علی ابن ابی طالب برای شما سلام فرستاد. فرمودن علویه اومده تو حرم من برای شفای بچهش داره گریه میکنه، شما دعا کنید خدا پسرش رو شفا بده. فرمودن پیغمبر دعا فرمود. فرمودن سلام منو به عباس هم برس، بگو مرگ این جوان مقدره، عمرش تموم شده، خوب شدنی نیست. ملک رفت، دفعه دوم برگشت، حرفا رو تکرار کرد، پیغمبر دعا کرد، جواب فرمود مرگش مقدره، عمر تموم شد. این فقیه ربانی میگه یک مرتبه دیدم صدای ناله ملائکه بلند شد، نگاه کردم دیدم خود عباس وارد شد، اما حالت صحرای کربلاست، دست در بدن ندارد، بدن غرق به خون. سلام کرد، گفت یا رسول الله، به خدا بگو یا لقب بابل هوایج رو از رو عباس بردار، یا این پسر رو شفا بده، یا بابل هوایج. پیغمبر روش میکردن به مولا علی صلوات الله علیه، فرمودن علی جان تو هم در دعا منو یاری کن. پیغمبر دعا کرد، علی آمین گفت، روشو برگردون به عباس، فرمود عباس هم خدا فرمود نام بابل هوایج رو عباس هم بمونه، من این پسر رو شفا داد. این فقیه ربانی میگه از خواب پریدم منقلب، اومدم در حرم عباس، به کلیدار گفتم کسی تو حرمه؟ گفت بله، زن آل کبه نشسته شفای بچه شونه. اومدم دیدم نشسته و میگه عباس تا شفا ندی نمیرم.
چشمان غمناک ما بینداز ای ساقی تشنه در
آقا جان، ذکر تو تسبیح و مناجات،
اخیر دست های گره گشای تویی به دعای برای فرج.
امشب حرم تو قبله آجات ماست آقا جان، همه یا بدبست آقا میدانی حاجتی جز فرج مولا صاحب زمان نداری، یا بدبست یا بدبست خدایا به اون دستان قلم شده عباس قزاز، به فرق شکافنه عباس، به چشمان تیرونده عباس بزم، خدا دیگه از باقی مانده غیبت ولیت سر به نظر بفرما، دیگه قلب مقدس مادرش فاطمه زهرا را به بشارت ظهور مهدی عزیزش شاد و مسرور بفرما. ای خدا این دنیای تاریک ظلمانی را به ظهورش روشن و منور بفرما، اون چه از غیبت و اون سرور باقی مانده همه را به دستان قلم شده عباس ببخشا.
السلام علیک یا بابل هوایج یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا علمدار حسین و سپه سالار کربلا، سلام بر توی سمبول وفا، صفا، صداقت، شجاعت، مردانگی، دلیری و جوانمردی. السلام علیک یا ابوالفضل العباس.
این روایت راجع به وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه که در توسل به ایشون دارد که به عدد نام مقدس عباس، حضرت عباس سلام الله علیه، این ذکر رو بگید، این توسل رو داشته باشید، حاجت روا میشید. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی یا اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. صد و سی و صد عدد نام مقدس عباسه. اگر کسی این ذکر رو به این عدد بگه با توجه خاص به اون حضرت، انشالله حوائجش برآورده میشه. کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، این یعنی چه؟ معنیش چیه؟ یا کاشف الکرب، کرب یعنی گرفتاری ها، فشار ها، سختی ها، همه مجموعه اینا رو که